أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب کلی قسم ثالث بود. عرض کردیم این استصحاب جاری نیست، چون که متیقن سابق به نظر عرف کلی در ضمن همون فرد مقطوع الارتفاع هست و نه کلی لا به شرط. ما علم به وجود زید در خانه که داریم، عرفاً علم به وجود انسان در خانه در ضمن زید داریم، و این که گفته شده که نظر رجل همدانی که نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت اب واحد است به ابنا، و در خارج کلی طبیعی وجود وحدانی سعی دارد، این نظر رجل همدانی نظر عرفی است که برخی از عبارات امام هم اشاره به این مطلب داشت. به نظر ما این درست نیست. اون چه که به رجل همدانی نسبت داده شده که در خارج کلی طبیعی وجود وحدانی دارد در ضمن افراد، ما نمی فهمیم که مقصود او چیست، و اگر مراد این است که در خارج ما یک وجود کلی طبیعی شخصی داریم که واضح البطلان است. اما این که گفته شد که این مطلب رجل همدانی موافق نظر عرف است، ما این رو هم نمی فهمیم. اون چه که عرف تأیید میکنه اینه که ما دو نوع انسان در خارج نداریم، ولی به تعداد افراد انسان ما در خارج انسان داریم. بله، اگر در خارج ما مثلا دو فرد از انسان داشتیم، صحیح نیست بگیم دو نوع انسان در خارج موجود است، لا عقلن ولا عرفن، ولی صحیح است بگوییم دو انسان در خارج موجود است، عقلن و عرفن. پس این که ما بگوییم کما ذکره سید الامام که بنابر نظر عقلی قول رجل همدانی صحیح نیست، نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آبا است الی الابناء، هر فردی یک کلی طبیعی است، ولی به نظر عرفی نظر رجل همدانی درست است و نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت اب است الی الابناء، و نتیجه بگیریم که به نظر عرفی کلی طبیعی با اولین وجود فرد موجود می شود و باقی می ماند تا اون زمانی که جمیع افرادش از بین بروند. الکلی طبیعی یوجد به وجود فرد ما ولا ینعدم الا بانعدام جمیع الافراد. این مطلب به نظر ما که بگوییم نظر رجل همدانی موافق با نظر مسامحی عرفی هست، این درست نیست. هیچ فرقی ما بین نظر عقلی و نظر عرفی در این رابطه نمی فهمیم. به عقل بگیم که ما در خارج دو نوع انسان داریم، میگوید نه خیر، نوع وصف کلی عقلی است نه کلی طبیعی. الانسان و نوعون مربوط به انسان متصور در ذهن است، انسان در خارج که نوع نیست. در خارج ما کلی طبیعی داریم، 100 فرد انسان داریم، 100 کلی طبیعی داریم. به نظر عقل عرف هم همین را میپذیرد. عرف مگر امتناع میکند از اینکه بپذیرد ما در خارج به تعداد افراد انسان داریم؟ پس فرقی بین نظر عرف و عقل نیست. این که ما در بحث امتثال ام به ایجاد طبیعت میگیم ایجاد یک فرد کافی است، ولی در ترک طبیعت باید جمیع افراد ترک بشود، این نظر مسامحی عرفی نیست. ما وقتی مفهوم انسان رو لحاظ میکنیم، ولو این مفهوم رو فانی در خارج میبینیم، فانی در کسرات که نمیبینیم، فانی در خارج میبینیم، نه در کسرات و افراد. میگیم انسان، الانسان موجودون، برای حمل موجودون بر انسان، خب باید این مفهوم انسان در خارج وجود پیدا کند، یک فرد از انسان موجود بشود تا این مفهوم انسان در خارج موجود بشود، تا بتوانیم بگوییم الانسان موجودون. و برای حمل معدومان بر آن باید انسان در خارج موجود نشود. این ربطی به این بحث که نظر رجل همدانی عرفی است ندارد، بلکه این مربوط است به عالم مفهوم. یک وقت بحث از خارج می کنیم، در خارج ما به تعداد افراد انسان داریم حتی به نظر عرف. یک وقت بحث می کنیم از مفهوم انسان و حمل موجودون بر مفهوم انسان، ولو مفهوم به ما هو فان فی الخارج. این ربطی به خارج، وجود خارجی انسان ندارد. برای حمل موجودون بر مفهوم انسان ما باید این مفهوم رو ببینیم در صفحه وجود محقق شده است تا بگیم من انسان و موجودون، یا محقق نشده است باید بگیم، اون وقت میگیم من انسان و معدومون. پس حتی به نظر عرف انسان در ضمن زید یک وجودی دارد غیر از وجود انسان در ضمن امر. دو وجود انسان است. این صحیح نیست که در تعابیری که از امام قدس سر رو نقل شده که به نظر عرف انسان در ضمن زید به عینه هو الانسان و فی ضمن امره. اگر میگویید یک نوع است، یعنی یک ذات است، خب این که به نظر عقل هم همینطور است. به نظر عقل هم یک ذات است، یعنی یک نوع است. اگر میگویید یک وجود است به نظر عرف، ابدا ابدا. بله، این نوع انسان اگر در ضمن یک فرد موجود بشود وجود نوع است در ضمن یک فرد، اگر در ضمن دو فرد وجود پیدا کند وجود یک نوع است در ضمن دو فرد. اما دو وجود انسان است، دو نوع نیست، یک نوع است که در ضمن افراد موجود می شود، چه کم چه زیاد، ولی دو کلی طبیعی است، دو وجود انسان است، وجود زید و هم نه یک وجود انسان. به نظر عرف هم این طور است، ولذا ما که نمیدانیم رجل همدانی چه گفته، اما اینی که از او نقل کردن و در تعابیر امام است که عرف هم مساعد است با قول رجل همدانی، ظاهر تعابیر امام در جلد دوم تهذیب الاصول صفحه 11 این هست. نخیر، این نیست، از نظر عرف این درست نیست، ربطی ندارد این بحث که ما وقتی میگیم الانسان و موجودون یک فی فیه وجود و فرد من الانسان، ولی تا جمعی افراد انسان معدوم نشوند صحیح نیست بگیم الانسان و معدومان. این ربطی ندارد به نظر عرفی به کلام رجل همدانی، این مربوط است به اسناد موجود بودن یا معدوم بودن به مفهوم انسان، این ربطی ندارد به وجود خارجی انسان که رجل همدانی علی ما نسب الی میگفت یک وجود وحدانی سعی دارد، یعنی در خارج انسان یک وجود واحد دارد در ضمن جمعی افراد، که هرچه افراد زیادتر می شوند این وجود وحدانی سعه پیدا می کند، چاق می شود. این که از اوهام این حرف، به نظر عرف هم از اوهامه، ولذا مربوط کردن این بحث ما به بحث رجل همدانی، حالا حداقل نظر عرفی به کلام رجل همدانی، ناتمام هست. در ذیل بحث استصحاب کلی قسم ثالث اشاره بکنی به یک فرمایشی که آی خویی فرمودن در احکام انحلالیه. آی خویی فرمودن استصحاب حکم در مواردی که حکم انحلالی است استصحاب کلی قسم ثالث است. شما میگویید این زن در حالی که حیض بود وطئش حرام بود، بعد از انقطاع دم حیض و قبل از غسل بخواهید استصحاب کنید که هنوز هم وطئ او حرام است. مرحوم آقای خویی فرمودن این استصحاب کلی قسم ثالث است. اون فرد از حرمت که قبلا بود غیر از این فردی از حرمت است که الان مشکوک است، این فرد آخر است، چون حکم انحلالی است نسبت به آنات زمان. حرمت دیروز وطع این زن در حال خروج دم غیر از حرمت وطع این زن از امروز بعد از انقطاع دم و قبل از غسل. استصحاب جامع حرمت کلی قسم ثالث است. ولی ما قبلا گفتیم که این خلاف ظاهر است، چون انحلال یک کنکاش عقلی است، تأمل عقلی است، تأمل عقلی است، نه نظر عرفی. از نظر عرفی حکم واحد است، میگه قبلا وطع این زن حرمت داشت، همین حرمت وطع محتمل البقاء است به نظر عرف، ولذا ما معتقدیم این استصحاب فرد است. و اینی هم که آقای سیستانی فرمودن به طور کلی چه حکم انحلالی باشد چه غیر انحلالی، استصحاب در شبهات حکمی استصحاب کلی است، حتی در حکم غیر انحلالی. منتها ایشون میگن استصحاب کلی قسم ثانی است. مثلا این آب هنگام تغییر نمیدانیم چه نجاستی داشت، نجاست طویله داشت یا نجاست قصیره. اگه نجاست طویله داشت بعد از زوال تغییر به نفسه هم باقی میماند، اگر نجاست قصیره داشت بعد از زوال تغییر به نفسه مرتفع میشود. و و ما استثنا میکنیم کلی نجاست این آب را برای بعد از زوال تغییر، و این میشود استثاب کلی که البته ایشان آن را کلی قسم ثانی مینامند. این هم درست نیست، برای اینکه عرف میگوید این فرد از نجاست که راجع به این آب هست، این فرد شک میکنیم که قصیر است یا طویل، این که استثاب کلی نمیشود. خب این فرد از حکم که نمیدانم عمدش قصیر است یا طویل، مثل این میماند که زید نمیدانم اقتضاعش برای زنده بودن 50 سال است یا 100 سال. بعد از 50 سالگی استضاء میکنم بقای حیات زید را، چون نمیدانم حیات زید از نوع حیات قصیر است یا حیات طویل. این که استصحاب کلی نمیشود، خب این استصحاب فرد است، و لذا خلط این استصحاب ها با استصحاب کلی به نظر ناتمام میاد. انحلال به لحاظ ازمان انحلال عقلی است، اما به لحاظ افراد مثلا نجاست این آب، نجاست اون آب، حرمت وضع این زن در حال حیض، حرمت وضع اون زن در حال حیض، اون ممکن است عرفی باشد. اما انحلال به لحاظ آنات زمان که حرمت وضع این زن در آن قبل، حرمت وضع این زن در آن فعلی، اینها عرفاً حرمت واحده مستمر است، و لذا استصحاب آن استصحاب فرد است. اما استصحاب قسم رابع از کلی، اون رو هم عرض کنیم و بحث رو تمام کنیم. بله، ما همین اشکال رو داریم که به آقای سیستانی، آقای خویی که فرمود استصحاب کلی قسم ثالث است و جاری نیست استصحاب حکم انحلالی، ولی به آقای سیستانی این راز رو داریم که شما که استصحاب حکم را در شبهات حکمیه استصحاب کلی قسم ثانی دانستید مواجه کردید، این بحث را با یک مشکل بزرگ، و اون این است که چرا این استصحاب فرد مردد نباشد، چون اثر رفته روی مطلق الوجود حکم، و کسانی که معتقدن کلی قسم ثانی فرقش با استصحاب فرد مردد این است که در کلی قسم ثانی اثر می رود روی صرف الوجود حکم، مثل صرف الوجود حدث موضوع است برای حرمت مست کتابت قرآن، ولی اگر حکم ثابت باشد برای کلی به نحو مطلق شمولی، مثل اینکه اذا کان انسان فی الدار فتصدق، هر فردی از انسان یک وجوب تصدق داشته باشد، گفتن استصحاب بقاء اون فرد دیروز، این استصحاب کلی قسم ثانی یا استصحاب کلی قسم ثالث نیست، این استصحاب فرد مردد است، چون اثر رفته است روی فرد. اثر کلی به نحو انحلال یعنی اثر افراد، و این استصحاب فرد مردد است و جاری نیست. خب اینجا هم حکم نسبت به وجوب اطاعت، صرف الوجودش موضوع وجوب اطاعت نیست، هر فردی از حکم یک وجوب اطاعت دارد، ولذا شما ممکنه بفرمایید که برای من فرقی نمی کنه چه صرف الوجود به کلی موضوع اثر باشد چه مطلق الوجود، استصحاب کلی قسم ثانی را من قبول دارم. اما شما این بحث رو مواجه کردی با یک مشکل، کسانی که جایی که کلی به نحو مطلق الوجود موضوع اثر است میگن این دیگر استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردد است، مثل محقق عراقی، مثل بهوز، خب اونها رو دچار مشکل میکنید. خب در اینجا وجوب اطاعت اثر مطلق الوجود حکم است، هر فردی از حکم یک وجوب اطاعت دارد. ولذا بهتر نبود که ما بگیم این اصلا استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد است، تا دیگر مواجه با این مشکلات نشویم. آقای سیستانی میگن اگر اثر شری بره رو عنوان تفصیلی فرد، حدث اکبر موضوع باشه برای وجوب وضو، حدث اکبر موضوع باشه برای وجوب غسل، حدث اصغر موضوع باشه برای وجوب وضو، اینجا استصحاب جامع حدث، استصحاب فرد مردد است. به نظر ایشان در استصحاب کلی فرقی نیست بین اینکه اثر بره رو صرف الوجود کلی یا مطلق الوجود کلی. ولی بعضی ها مثل محقق عراقی و بحوث معتقدن اگر اثر برود روی مطلق الوجود کلی، آن هم استصحاب فرد مردد می شود. ولذا ایشان یک مطلبی فرمود که این آیان را مواجه با مشکل می کند و این مطلبی که ایشان فرمود درست هم به نظر نمی رسد. این که ما بگوییم چون این نجاست این آب مردد است بین نجاست طویله یا نجاست قصیره، پس استصحاب بقای نجاست استصحاب کلی قسم ثانی است در این آبی که زال تغییره، این درست نیست. برای اینکه هذا الجعل به نسبت الی الماء المتغیر، این جعل نمیدونیم جعل طویل است یا جعل قصیر، این جعل، این فرد از جعل و این فرد از مجعول که نجاست آب است در حال تغییر، نمیدونیم این فرد از جعل و مجعول قصیرن یا طویل. این که فرد را مردد بین دو فرد نمی کند استصحاب کلی، این است که فرد مردد باشد بین فرد مقطوع الارتفاع و فرد مقطوع البقاء، تردد کلی بین دو فرد استصحاب کلی می شود، نه اینکه یک فرد است نمی دانیم جعلش طویل است یا جعلش قصیر، این که استصحاب کلی نیست. این شک در بقاء فرد است و توضیح بیشتر رو در ذیل بحث استصحاب کلی قسم رابع خواهم داد ان شاء الله. راجع به استصحاب قسم رابع، بخشی از بزرگان از جمله مرحوم ایروانی، مرحوم آلخویی فرمودن ما یک قسم رابع هم داریم در استصحاب کلی که مرحوم شیخ ذکر نکرد، و آن این است که ما یک فرد مقطوع الحدوث داریم که مقطوع الارتفاع هم هست و علم داریم به وجود کلی که معنون است به یک عنوان خاص، نمیدانیم این کلی معنون به عنوان خاص منطبق است بر اون فرد مقطوع الارتفاع یا بر فرد دیگر. مثلا ما می دانستیم زید دیروز در خانه است و امروز دیگر در خانه نیست، ولی همون دیروز علم داشتیم به وجود یک شاعر در خانه و نمی دونیم اون شاعر زید بود تا خارج شده باشه یا امر بود که باقی باشه. گفتن خب استصحاب میکنیم بقای شاعر را، بقای انسان شاعر را در خانه، و این استصحاب کلی قسم رابع است. چرا؟ من اینکه با قسم ثانی فرق میکنه. قسم ثانی بود که ما فرد متعقن الحدوث و الارتفاعی نداشتیم، مردد بود موجود سابق بین دو فرد که هیچ کدام معلوم تفصیلی نبود وجودشان، یا دیروز زید در خانه بود که قطعا بیرون رفته، یا ام بود که قطعا باقی است. و همینطور در استصحاب کلی قسم ثالث، ما درست است که می دانستیم زید در خانه بود، علم تفصیلی داشتیم به وجود زید در خانه و علم تفصیلی هم داریم به خروج او، ولی اون کلی معلوم الانطباق بود بر این فرد. کلی عبارت بود از وجود الانسان فدار که انطباقش بر زید یقینی بود. اما در کلی قسم رابع ما اون کلی معلومه بالاجمال من انطباقش بر این فرد مقتوع حدوث و الارتفاع یقینی نیست، مشکوک است. چون کلی معلومه بالاجمال ما در قسم رابع عنوانی دارد که نمیدانیم منطبق است بر این فرد مقتوع الارتفاع یا منطبق نیست. مثال فقهی بزنیم. شخصی روز قبل جنوب شد و غسل کرد، امروز در لباسش منی دید، نمی داند آیا این منی جنابت جدید است یا همون جنابت دیروز است. ما یک فرد مقتوع الحدوث و الارتفاع داریم، جنابت دیروز، اما علم به یک کلی هم داریم، علم داریم به جنابت حاصله هنگام خروج این منی، علم داریم به وجود جنابت هنگام خروج این منی و شک در بقاء این جنابت داریم. خب این کلی قسم رابع است که بخواهد استصحاب بشود بقاء این جنابت. چرا؟ برای اینکه ما یک عنوانی دادیم به این جنابت، الجنابت و حین خروج هذا المنی، که انطباق این عنوان بر جنابت دیروز معلوم نیست، شاید جنابت جدیده ای باشد و این جنابت هنگام خروج این منی منطبق بر جنابت جدیده باشد، شاید امروز این شخص محتلم شده است و این جنابت جدیده است. مرحوم مگر بناس همه مثال ها یک جور باشن؟ هر دو مثال مثال است برای استصحاب کلی قسم رابع که یک فرد مقتوع الحدوث و الارتفاع داریم و یک کلی معنون به یک عنوان خاص هست که این کلی معنون به عنوان خاص نمیدانیم منطبق است بر اون فرد مقتوع الحدوث و الارتفاع یا منطبق است بر یک فرد جدید. خب مرحوم ایروانی و آقای خویی فرمودن استصحاب بقاء جنابت حین خروج هذا المنی جاری میشه، تعارض میکنه با اون استصحاب طهارت هنگام غسل دیروز. استصحاب طهارت هنگام غسل دیروز میخواد آثار طهارت رو بار کنه، استصحاب بقاء جنابت هنگام خروج این منی میخواد آثار جنابت رو بار کنه، تعارض و تساقط میکنن، نسبت به نماز قاعده اشتغال جاری میشه، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، باید هم وضو بگیریم هم غسل کنیم برای نماز. اما راجع به محرمات جنوب اصل براءت میگه اشکال نداره، شما دست به قرآن بزن، شما وارد مسجد بشو، چون براءت از محرمات جنوب مشکل ندارد، قاعده اشتغال ندارد. این محصل فرمایش مرحوم ایروانی و مرحوم آی خویی. این فرمایش مواجه هست با نقض‌های مهمی و اون نقض اینه که آقا با این کاری که شما کردید دیگر خیلی از استصحابایی که ما فکر می‌کردیم بلا معارضه معارض پیدا کرد، حتی مورد صحیحه زراره زراره چی گفت؟ گفت انزن انهو نام، گمان دارد بعد از وضوعی که گرفت خوابش برد. امام فرمود انهو علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک ابدا. خب استصحاب آخرین حدث به عنوان استصحاب کلی قسم رابع چرا جاری نشود و تعارض نکند با این استصحاب وضوع؟ ما یک عنوانی می دهیم به حدث، میگیم آخر حدث، آخر نومن، و نمیدانیم این آخر حدث، آخر نومن منطبق است بر خواب دیشب که یقینا بعد از آن وضوع گرفتیم، و یا منطبق است بر یک خوابی که شاید 5 دقیقه قبل رفتیم. انزن انه نا، استصحاب کنید بقای آخرین حدث را و معارض بگیرید با استصحاب بقای وضوع. این که الغاء مورد صحیح زراره است. یا در استصحاب کلی قسم ثالث، آقا در استصحاب کلی قسم ثالث شما این همه رجز خوندید، استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. فرد متعقن الحدوث غیر فرد مشکوک الوقاع هست. خب بیایید عنوان بدید در اون مثال وجود زید فدار، بیایید بگید آخر و فردن دخل فدار، که نمیدونی اون آخرین فردی که آخر و فردن کان فدار، آخر و فردن کان فدار، نمیدونیم اون آخر و فردن کان فدار منطبق است بر زید که دیروز بود و امروز بیرون رفت، و یا منطبق است بر امر. تا حالا به ما گفتید این استصحاب کلی قسم ثالث از استصحاب بقای کلی انسان فدار، و عنوان بدید به این کلی، بگید علم داشتم به وجود آخرین آخرین انسانی که در خانه بود. علم دارم دیگه، حالا من منتها نمیدونم آیا اون آخرین انسانی که در خانه بود همین زید بود الذی خرج یقینا، یا شاید اون آخرین انسانی که در خانه بود عمر بوده، چون بعد از زید شاید عمر بوده، آخرین انسان میشه عمر. خب بشه استصحاب کلی قسم رابع، استصحاب کنید بقای آخرین انسانی را که در خانه بود، تا الان آثار وجود انسان در دار رو بار کنید دیگه. عجب، حالا متوجه شدید که باید عنوان موضوع اثر شرعی باشد. خب مستشکل همینو میگه، مستشکل با این نقضها همینو میخواد بگه، میخواد بگه آقای خویی، جناب آقای ایروانی، این عنوانهایی که شما درست کردید، این عنوانهای من در آوردیست، موضوع اثر شرعی نیست. اگر اون مثال شاعر فدار که شما زدید، گفتید میدانم به وجود زید فدار، و میدانستم به وجود زید فدار و علم به خروج آن هم دارم، و میدانستم که شاعر در خانه است، اگر شاعر گفته اذا کان شاعر فدار فتصدق، بله این استصحاب داره جاری، و این استصحاب کلی قسم ثانیه دیگه، این استصحاب کلی قسم ثانیه، استصحاب میکنیم بقای شاعر را فدار، چون نمیدونم شاعر در ضمن زید موجود بود وقد ارتفع یقینا، یا در ضمن غیر زید موجود بود باقی یقینا او احتمالا. ولی شما این مثال هایی که زدید موضوع اثر شرعی نبود، اون عنوان خاص آقا الجنابت و هین خروج ها دلمنی، این عنوان خاص چه اثر شرعی دارد؟ اثر شرعی رفته رو جنابت، اما یا اثر شری رفته رو وجود انسان فدار، اما انسانی که شاعر هم هست. اگه اینجوری بگید خیلی جا میشه عنوان درست کرد، اون انسانی که صدای سرفش میومد، میگن آخه سرفه تو خطاب شعری که عکس نشده، میگه خب من عکس میکنم، چه کار دارم عکس، من عکس میکنم برای اینکه ارکان استصحاب رو در این عنوان اجمالی درست کنم. میگم اون انسانی که صدای سرفش دیروز میامد، محتمل البقا است، چون نمیدونم اون انسانی که صدای سرفش میومد زید بود، صدای سرفه اون میومد زید بود، الذي خرج يقينا، یا ام بود واقعا یقینا و احتمالا. اینجوری که نمیشه. ما به نظرمون، ما به نظرمون این اشکال وارد نیست. ما قبلا جواب دادیم، گفتیم ولو این اشکال اشکالی بود که قائلین به استصحاب فرد مردد قائل بودن، ولذا اونها در مانحنفی مثل بهوز حرفشون اینه، میگن آقا اگر اون عنوان کلی معنون به عنوان اجمالی مثل شاعر موضوع اثر شرعیست، استصحاب کلی قسم ثانیست، جاری میشن. اگر موضوع اثر شرعی نیست، عنوان اختراعی شماست، این میشود استصحاب فرد مردد و جاری نمیشود، این قسم جدید نیست. ما میگوییم بله، ولی ما که استصحاب فرد مردد را قبول کردیم، گفتیم عنوان اجمالی ولو موضوع اثر شرعی نباشد، اما همین که بتواند ارکان استصحاب را در همون موضوع اثر شرعی محقق کند کافیست. مثال میزدیم، گفتیم صاحب هذا الجلد لم یکن مذکا، هرچی میگفتن آقا صاحب هذا الجلد که موضوع اثر شرعی نیست، گفتیم نباشد، این عنوان که نمیدونیم این جلد این شات مذکای یقینی است یا جلد این شات میته یقینی. خب ما اگه بخوایم در اون شات مذکای یقینی اثری کنیم، میگید ارکان استصحاب نداره، شات میته قطعی ارکان استصحاب نداره، میایم عنوان اجمالی میگیریم، میگیم اون شاتی که صاحب این جلد است، یک زمانی مذکا نبود الانم نیست، چه اشکال داره؟ اینا قبلا بحث کردیم، ارکان استصحاب رو به برکت این عنوان اجمالی در اون واقع که مرئی به این عنوان اجمالی است جاری میکنیم و اون واقع موضوع اثر شرعی است، منتها اون واقع رو به عنوان تفصیلی ببینیم ارکان استصحاب درش تمام نیست، میایم با این عنوان اجمالی میبینیم صاحب عادل جل لم یکن مزکا و الان تماکن، ارکان استصحاب درش تمامه. ما نحن فی هم ما میایم میگیم اون انسانی که شاعر بود استصحاب میگه هنوز در خانه است، اون جنابتی که هنگام خروج این منی بود هنوزم باقی است، به قول آقای خویی و آقای مانی تعارض میکنن با استصحاب بقای طهارت، میمونه اون دو تا نقض، نقض به مورد صحیحه زراره و نقض به استصحاب کلی قسم ثالث. نقض به استصحاب کلی قسم ثالث که حالا وارد نیست، چون خلاف نص که نیست، که فوقش اشکال به مبناست که اگر نتونیم جواب بدیم میگیم خب غفلت شده از، با توجه به این مطلب استصحاب کلی قسم ثالث هم جاری میشه، اینکه نقض به مبناست، نه اینکه بگیم خلاف فقه هست، خلاف نصوص هست. و جوابهایی که الان خواهیم داد از مورد نقض اول، جواب این نقض به استصحاب کلی قسم ثالث هم خواهد بود. راجع به نقض اول که گفتن خلاف مورد صحیح زراره است، برخی مثل این که آقایون بعض خیامی میخوان جواب بدن، میگن خب امام دید زراره که تو ذهنش نیومده استصحاب آخرین حد است، برای چی تکلیف درست کنه برای زراره؟ با اون ذهن خالیه غیر مشوب به ابحاث علمیه، به قول امام داشتن بحث میکردن تو مدرسه فیضیه با مرحوم آقای داماد و آقای زنجانی، یک آقای وارد شد با مریدهای خودش، امام فرمود بحث عرفی است، آقا هم ذهن عرفی دارن که مشوب به ابحاث علمیه نیست، از ایشون سوال میکنیم. خب هم که میفهمید امام داره بهشون طنز میگه، خلاصه مریدها نمیفهمیدن و هازا هو المهم. عرض شود خدمتتون که حالا یک کسی ذهنش مشوب به ابحاث علمیه نیست، چه لزومی داره ذهن او رو خراب کنیم؟ خب زرار ذهن عرفی داشت، تو ذهنش نبود استصحاب آخر حدیث، امام به او جواب داد استصحاب وضو بکن. ولی اگر یک کسی بیاد ذهنش مشوب بشه به ابحاث علمیه، نه استصحاب آخر حدیث جاری میکنه، تعارض میکنه با استصحاب وضو. انصافا این خلاف مفاد سعی زرار است. یعنی ظاهر سعی زرار اینه که آی زرار تو که هیچی، پدر جد تو هم بیان جوابشون همینه که استصحاب وضو باید جاری کنن، محقق عراقی هم بیاد باید استصحاب وضو جاری کنه، ظاهره باید اینه دیگه. فانه و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشك ابدا ولكن ينقضه بيقین آخر. جواب صحیح اینه که بگیم ما دو جور عنوان انتزاعی داریم. یک عنوان انتزاعی که عرف منشأ انتزاعش رو واقعی میبیند، نه توهم و تخیل و اختراع ذهن، و یک عنوان انتزاعی صرف اختراع ذهن به نظر عرف و موجب یقین و شک جدید نمیشه. این عنوان آخر و حدثن از این قبیل عنوانهای انتزاعی است که صرف اختراع ذهنه و عرف این را موجب تحقق یقین و شک جدید نمی داند. ولااقل از صحیحه زراره می فهمیم که شارع به این جور عنوانهای انتزاعی من در آوردی اهمیت نداده. اما گاهی عنوان انتزاعی منشأ انتزاع عرفی داره، مثل صاحب هذا الجلد لم یکن مزکا. بابا به هر عرفی بگی میگه خب راسته دیگه، صاحب این جلد یک زمانی مزکا نبوده دیگه، الان شک داریم مزکاست یا نه، چون نمیدونیم صاحب این جلد این گوسفند مزکاست اون گوسفند میته. در مانحنفی هم همینه، در مانحنفی هم واقعا وقتی میبینه منی را روی لباس شک میکنه، منی یه جنابت دیروز بود یا مربوط به جنابت امروز بود، خب این یک انتزاع عرفی از یک امر واقعی و منشأ یقین و شک جدید میشه. میگه آقا من یقین دارم موقع خروج این منی جنوب بودم، نمیدونم خروج این منی دیروز بوده، تا اون جنابت دیروز باشه که قصد کردم یقینم، یا امروز بوده که جنابت جدیده بشه. اینها عنوانهای انتزاعی نیست که از صحیح زراره بفهمیم که الغا شده در هنگام اجرا استصحاب، ولذا این اشکال وارد نیست و صحیح جریان استصحاب کلی قسم رابع است. البته استصحاب کلی جاییست که فرد مردد باشد بین فردین، و این رو باز تکرار میکنم آی خویی، چون در بعضی از مثالها فرد هست زمانش مردده که آیا این فرد دیروز موجود شده یا امروز، این رو هم میگه استصحاب کلی. و گاهی اسم این استصحاب رو کلی قسم رابع گذاشته، انشاءالله فرعی که ایشون این رو استصحاب کلی قسم رابع نامش رو گذاشته فردا مطرح میکنیم و وارد، و یک نکته ای هم از محقق همدانی عرض میکنیم و وارد بحث تنبیه بعدی الاستصحاب فی الزمان و الزمانیات میشیم انشاءالله.
اون علم به جامعه از بین رفت، دیروز بوده شده، عرفن به جامعه از بین رفت. حالا این معنی رو که من اینجا دیدم با توجه به اینکه یک جنابت
زمان داره
من گستم کرده عرفاً بازم اینجا این علمیست که من میتونم روش حساب باز کنم و حساب کنم چه فرقی داره با اونجا اونجا با اینکه وجدان و علم جامعه بود همون حالا
اون که انتباقش انتباق اون جامعه بر اون فرد ناکردن اون انتباق معلومه انسان مگه بگه آخرین انسان آخرین انسان
اون نشته ای که شما مجمالی رو علم به جامعه رو از کار انداختی
نه اون که انتباق اون جامعه معلوم به نشبادن اون فرد متعقل اون
انتباقی
مگه این عنوان انتظاری آخر و فرد امکان فکر
و عرض میگه مشارونه و این مثل را تنگل تطبیق میشه
تطبیق کار عرض نیست ولی مفهوم سرمزی تو مفهوم کار عرض نیست
خب اگه همه اون تطبیق رو
بعدشم وقتی فرق کرد دوتا عنوان انتظایی عنوان انتظایی به تمحل و تعمل ذهن بود یک عنوان اینجوره منشه تکلیمی عرضی داشت شاره میفهم این مقدار رو الغا کرده این عنوان انتظاری ذهنی کافی نیست داره شده
ما این دوتا مثال رو کنار هم گذاشیم این فرق بوده ما از اینکه اون مورد رو شاره الغا کرده کجا بفهمیم به چه نکته ای اینو الغا کرده شاید بین اون دوتا مثال کنار هم گذاشتیم تو این قابل شدیم تو نشدیم گفتیم شاره پس بخاطر این اختلاف بوده شاید به خاطر یه چیز دیگه
نه قرینه متصله منفصله که نیست
چه متصله ای که
امام نه امام اینجا یک استصحاب کلی قسم راوی بود که جاری نکردن برای چی جاری نکردن شاید کلا کلی قسم راوی جاری نیست پس اصلا لا تنقض اطلاق نداره نسبت به کلی قسم راوی چون متصله است اون قرینه اگه احتمال بدید
یا فهمید
لا تنقض الیقین به شک مقرون به یک تطبیق امام در این تطبیق امام
کلیش نمیاد که این استثناء آخری نداره معارضه میکنه این که قرینه متصله نمیشه که ذهنتون میاد و بعد نقض میکنی میگه اگه امام استثناء در امر انتظایی رو جاری میکرد پس مورد روایت خراب میشه
پس ظهورش معقد میشه
خب این که چیا رو نمیگیره رو ما از کجا
رو تحت روایت یه ما این
تصدیق نداره
خب باشه این مورد رو خارج کنم چرا یه معنی میدیم که معنی در چیز اومد چه بود عناوین من در آوردی
باشه نه کلسترول
که سختیه بعد ما میفهمیم کلیه قسمت خارج شده خب قدمونی دوستون تکنیم سبب و درد سر میشه
چرا
اگه دو تا بود یه جا الغا میکردن یه جا نمیکردن ظهور داشت در اینکه نکته فرد بین این دو تا
به ظاهرش اینه که تو یقین به وجود داری نه یقین به آخر اومده
بله یقین به آخر هدف نداری از چه جهت چون من در اون واضح
آخرین حدث اولین حدث
یعنی
یه
بزنید
که نه اون
اسم ثالث هم تفصیل بدیم دیگه
کجا تفصیل میدیم
تو اسم ثالث بگیم جاهایی که یه عنوانی ازش
گفتی آسون گفتی یه تفصیل دادی تفصیل داد دیگه آبه آخه تفصیل دادیه تو کلی اگه یه عنوانی داشته باشه که محتمل معلوم بوده که آبر اون فرد متعقل نباشه میشه کلی قسم راه
به این نقص
من شما قبل از رد کردم برای اسم خود بسی سوم اگه قبول کنیم لازمش کنی که اصلا دیکنیم اگر که
اینه که اگر میشه بسیار داره
اگه میشونی که به اصطلاح کسی عقد موقت میبنده با فردی بعد احتمال میده که این عقد خود خود یا مثلا یک عقد رو دائم بسته شده باشه اینجا اسم خودی محرمیت یا هر اصلا کسی هست یادی میشه یا بحث عقد من از شما چیزو امانت گرفتم
بحث موضوعی
از شما چیزو امانت گرفتم احتمال دیدم شما من هبه کرده باشه یا احتمال دیدم به من ارث رسیده باشه استثناء به کیا جاری بشه
بحث موضوعی داره همه اینا
همه اگه اینه جواب بیشتر نداره اون دست موضوعی داره
احتمال میده با تمام شدن عقد موقت عقد دائم بسته اینجوری
که نمیشه زمان فاصله میشه قبل از عقد موقت که نمیشه که قبل از انقضاء عقد موقت که نمیشه
قبل از جز آخر از قبل تو در همون وقت اتمام گفته میشه که اشکال نداره در زمان محرمیت شروع میکنن عقد و خوندن
اشکال داره این قبل تو
توی قبل تو رو که میگن تو زمانی که تمام
بخشش عقد مدت
ولی اگه
اصل موضوعی نداشتی توارد حالتین
خب با همون موقع با این اصل موضوعی ممکن توارد حالتین باشه من میدونم یه عقد دائمی بستم با این خانم
چی؟
میدونم یه میدونم عقد دائم بستم و میدونم مثلا مدتش هم تمام شده
یک حساب کلی قسم سالس نمیشه
چرا؟
کلی قسم توارد داده باشه استثاب استثاب بقای زوجیت به استثاب عدم زوجیت استثاب عدم زوجیت نداره استثاب زوجیت فی عهد زمانه با استثاب عدم زوجیت فی عهد زمانه جاری بشه تعارض بکنه یا نه بالاخره چی؟ یا استثاب زوجیت کلی قسم ثالث نیست
اصل موضوعی که خواست جاری بفرمایید شما
جاری نشه
عدم عقد نشه خواست ثمره پیدا میشه دیگه کلی قسم ثالث
بالاخره شما مثال توارد حالتین رو مثال نزنی مثال توارد حالتین که
توارد حالتین
مثال زدیم
برای اینکه
اصل موضوعی
دیگه نتونه جالب
نشه خب استثاب کلی قسم ثالث نیستیم دیگه توارد حالتین که نمیدونی حالت اخیرش زوجیت بوده و باقی است پس این اصل استثاب فرده تو کلی نیست یه زوجیت دیگه بود محتمل البقا
حاجی خود در مثال
اکسی نمیدونم
من
همه شد دیگه نکردم که بگم حالا اخوان یه اشاره می کنم باش تو کجا داره؟ اوسق اوسق حالا خیلی چی نیست بر سباه های اسلامی خوب خیلی کنم خیلی ماهی بیاده امروز بیاد که
یه جواب دیگه از این نقص من عرض بکنم خب ما ملتزم میشیم اونجایی که استثاب کلی قسم رابع معارضی داره از نوع استثاب شخص جاری نباشه ولی دلیل نمیشه جایی که استثاب کلی یه قسم رابع معارض شخصی نداره
خب استثاب جنابت هم اینجوره معارض
آره اونجا درست ولی جای دیگه دلیل نمیشه استثاب مثلا بقاء شاعر در این خونه نکنیم
نه خب در استثاب جنابت که شکی در بقا نداریم چون جنابت یوم الخمیس که مخصوص به بقا جنابت یوم الجمعه مشروع خود بود
سر اونجا استثاب
چجوری میگه
شاعر مثلا شاعر
جنابت یوم الجمعه که میگین جنابت در لباس میبینه جنابت یوم الخمیس که مقبول ارتفاعه جنابت یوم الجمعه که مشغول
بود اینجا بشه اصلا استناب کلی قسم ثالث هم داریم چرا؟ برای اینکه کلی قسم ثالث یا باید مقارنه با وجود باشه یا مقارنه با ارتفاع
ولی این فاصله شده
فاصله شده بعد کلی قسم ثالث هم داریم ولی زا آیسته چی با میدونم کلی قسم رابع جاریه فهم نمی کنه که کلی قسم را میگه جنابت هنگام خروج این منی یقینی یا الحصول و مشمول کل ارتفاع
ولی اگه مال پنجشنبه بوده مشمول مقبول ارتفاعه ما قصد کردیم پنجشنبه
میدونم میگه جنابت هنگام خروج این منی مشمول مقبول حضور هست یا نیست هنگام خروج این منی جنوب بود یا نه قطعا جنوب بود چون میدونم از خودش این جنابت از دیگری نیست احتمال میده همون جنابت باقی باشه دید. ولی اون جنابت اگه جنابت دیروز از این رفته یقینا اگه جنابت امروز باقی است یقینا اون اینکه دو حساب کلی قسم ثانی هم همین بود
اونجا تخلل نبود مرضی روانی هم همین رو میگه دیگه اونجا طهارت بینش فاصله نبوده
چه تأثیری داره اون بحث
شک در بقا صدق میکنه اینجوری وقتی تخلل
شک در بقا صدق میکنه دیگه اینه که شما میفرمایید اینی که ایشون میفرمان اشکال اتصال زمان متعقم به زمان مشکوکه نه این بس توارد حالته نه بس اینجا نیست این تو بس توارد حالته اشکال کرده مرحوم آخوند رو جوابش دادن
نه تو جزوان مطرح که این زیده همین قسم را
بله شما جزوان
آوردیم چی آورد؟
همین اشکال اتصال زمان از مرحوم
ایده بله این میدونم این اشکالی تو بس توارد حالته مطرح میشه ما فرض اینه که این آقایی که قبول ندارن اشکاله اون اشکال آخونده بله از این آخون استثاب بقائه اصلا در توارد حالته این دیده معلوم آخون کاری به استثاب کلی نداره در توارد حالته این اگه یکی معلوم تاریخ بودی که مشهور تاریخ میگه استثاب مشهور تاریخ شبه انفصال زمان یقین و زمانش هست فرض اون اشکال رو ما قبول نداریم
اینجا حکمی که قصیر و طویل باشه چه فرقی میکنه با حدث اکبر و حدث اصغر؟
حکم مشخصی نجاست این آب، نمیدونم نجاست این آب طویل جل شده یا قصیر.
حدث اکبر و اصغر هم
بله؟
حدث اکبر و اصغر هم حتما باید دو نوع فرض بکنیم.
بله دیگه، اون حدث مردده بین این فرد از حدث اون فرد. مثلا کل، مثلا آقای خویی در استثار بقای یوم العید که نمیدونم امروز روز سیوم ماه رمضان مثلا تقویمیه، فردا روز اول ماه شعبان، نمیدونه ما استصحاب بقای ماه رمضان میخواییم تا روز سیام میخواییم ثابت کنیم که روز امروز روز اول ماه شعبان میگن اصل مثبته. آقایی چه کار کرده؟ میگه استصحاب کنیم بقای یوم العید رو فی حد زمان، یا امروز صبح یا دیروز یوم العید موجود بود، استصحاب میخواییم بقایش رو تا غروب آفتاب امروز. اینجور گفتنیم اشکال کردن که این معارضه میکنه با استصحاب عدم یوم العید فی عهد زمان. اما تو میدونی یا امروز یا دیروز یوم العید بود، میدونی یا امروز یا دیروز یوم العید نبود بود. آقای خوی اول مقاومت میکرد، میگه استصحاب عدم یوم العید کلی قسم ثالثه، چون یه عدم یوم العیدی در وسط ماه رمضان بود و یقینا رفع شد. عدم یوم العید جدید مشکوک الوجوده، چون شاید امروز یوم العید باشه. تو بحث صوم گفت نه اشتباه ما میکرد، این استصحاب کلی قسم رابعه، عدم و یوم العید فی عهد هذین الیومین این معلوم نیست منطبق باشه بر اون عدم یوم العید در ماه رمضان. اشکال به ایشون همینه که می‌خواست یه نکته بگه، مثلا استثناء فرد عدم و وجود یک فرد به لحاظ اینکه زمان عدم و وجود مردد است بین گذشته و حال، اینکه کلی نمی‌کنه این استثناء رو. مثلا اینو بگم زید 50 سال پیش به دنیا اومده تا الان زنده باشه، یا 100 سال پیش بدون اومده حالا مرده باشه، این استثناء کلی نمیشه که، این استثناء فرده.
مشکل
تواجد حالتین داره. حالا بله مشکل داره. در این مثال زید که نه. زید نمیدونم 50 سال پیش به دنیا اومده تا مرده باشه، یا 100 سال تا زنده باشه، یا 100 سال پیش به دنیا اومده تا مرده باشه. حساب می‌کنم بقای حیات زید رو دیگه.
همین
استثناء کلی نیست که. این استثناء فرده. استثناء بقای ماه رمضان تا دیروز بخواد اثبات کنه امروز اول ماه شوال اصل مثبت، عنوان اول شهر امروز رو اثبات نمی کنه،
ولی مثلا سیوم رو اثبات می کنه.
سیوم که دیروزه، دیروز سیوم بود گفتید که ماه رمضانه، قبول
شک
دیمیته یا ماه رمضانه، استثناء میگه ماه رمضانه، پس میخواید امروز برید نماز عید فطر بخونید
سیوم رو ثابت می کنه یا نه؟
بسی بله
سیوم رو ثابت نمی کنه،
سیوم رو ثابت کنه که نه نه یوم آخر رو ثابت نمی کنه، ثابت می کنه دیروز ماه رمضان بود، اما امروز اول شواله اینو ثابت نمی کنه. اونا گفتن هست مصر مرمومش هم میگه که مشهور عمل کرده، اما کار نداریم بود. بس آی خویه که استصحاب بقای یوم العید میخواد جاری کنه، پس امروز یوم العیده، تو یوم العید موجود شد یا دیروز یا امروز استصحاب بقا میکنه. اول میگه استصحاب عدم یوم العید جاری نکنید، این استصحاب کلی قسم ثالثه. بعد تو صوم متنبه که شده تازه رسیده به اینکه استصحاب کلی قسم رابع، میگیم نه کلی اصلا کلی نیستی، فرده، فردی است که زمان حدوثش مردده در استصحاب عدم یوم العید. قبلا میگو کلی قسم ثالثه، بعد میگو کلی قسم رابعه. چی؟ نه بقای یوم العید نه، اونو میگه که
نه این رابعه اینم رابعه،
منطبق از چی بود؟ منطبق کدوم فرق بود؟ کلی قسم ثانیه به نظر آن خود، کلی قسم ثانیه اون منطبق بر کدوم فرد مقتول ارتفاعی بود؟ آخه اون کلی قسم رابعه که یه فرد مقتول ارتفاعی داریم، عدم و یوم العید یه فرد مقتول ارتفاع داره، اون عدم در ماه رمضان.
آها مقتول ارتفاع نیست.
نه دیگه عدم وجود یوم العید مردد بین دو فرد، یکیش مقتول ارتفاع، یکیش مشکوک مقتول بقا.
لازم نیست که فرد مقتول ارتفاع داشته باشه.
کلی قسم رابع همینه.
قسم رابع باید یه فرد مقتول ارتفاعی داشته باشیم که این محتمل الانطباق بر اون فرد باشه. نه اینکه
مقتول ارتفاع داشته باشیم، یعنی مقتول حدوثه ولی ارتفاع.
بله، اما نه اینکه فرد این عنوان کلی
وجود یوم العید دیروز مگه مقتول حدوث بود؟
نه، شاعر که ما داریم
نه، توی مثال یوم وجود یوم العید نه، انسان، انسان شاعر یه فرد، یه فردی از انسان داریم، منتهی انسان یه قیدی داره، قید شاعر بودن که محتمل انطباقش میکنه واسه اینه دیگه.
اگه دیروز باشه منتف مرتفع شده قطعا،
ولی معلوم الحدوث نیست که. باید یه فرد در کلی قسم را باید یه فردی داشته باشید از کلی، نه کلی مقید به اون عنوان خاص. فرد داشته باشید از کلی مقتول و دوسه و لفته فرد داشته باشید کلی قسم را بود.
خب احدی حاضرین هم عدمش هم
نه عدمی اومدید آقای میگه یه عدمی اومدید داشتیم قبلا در اصلا ما را و همین اشکال با آقای خویی شد که عدم و یومنید فی حاضرین یومن این یه خصوصیتی دارید به کلی عدم و یومنید. آقای خویی میگه کلی عدم و یومنید یه فردی داشته مستول ارتفاع آه. فرد جدیش مشمول دوسته این عنوان داد کلی هست به رابعش بکنه و عدم و یومنید فی عده حاضرین یومن اشکال اینه که ما یه صاحب فرده نه استثاب کلی.
چون قضیه رجل همدانی که فرمان عرف میگه دو تا انسان داریم، دو تا کلی انسان عرف میگه داریم،
کلی اصلا کی گفته کلی؟ کلی یعنی به وصف کلیت هم. کلی به وصف کلیت نه عرف میگه نه عرف.
بس این که شما استشهاد داریم که عرف میگه ما دو تا انسان داریم،
ما دو تا انسان داریم
تا عرف نگه
نه من میگم عرف و عقل کجا با هم دعوا کردن؟ آخه امام ظاهر امامشون که عرفا یه جا دعوا میکنن با کجا هم دعوا کردن؟ که عرف بیاد بگه آقا اب واحد به منزله ابنا، عقل بگه تو نمیفهمی، نه هرچی عقل میگه عرف میگه آره.
شما همین شاید تو فهمیدی
تو عرف بیشتر از عقل بسازه عقل باید کرد عقل نظر بکن هر جا عقل میگه قبول نداره عرف میگه منم زودتر از تو قبول نداشتم. کجاست که عقل
دو تا کل مگه عقل نمیگه تا کل
نه دو تا انسان داره یا دو تا کلی یا دو تا کلیت که نیست دو تا انسان داره
دو تا انسان داره یعنی چی خب دو تا حسه است دو تا مصداق
دو تا انسان دو تا حسه که شما خود عقلش هم منکر شدید عرفش هم منکر شدید
پس این دو تا انسان داره خیلی مجمل یه نمیشه بهش تمام
چی بگیم دو تا بگیم دو کلی انسان کلی طبیعی وصف کلیت
نه وصف کلیت نه معلوم نیست
دو تا انسان ولی ما دو انسان داریم اما دو نوع انسان نه نه اون میگه نه اون
دو تا مصداق انسان
دو تا فرد انسان همه عقل میگه هم اون کجاست که عقل با عرف دعوا بکنن ما بریم صلحشو بدیم
اونجاییه که یه فرد انسان منتفی بشه عقل میگه آقا یه کلی منتفی شد عرف میگه نه کلی انسان باقی
نه اونم عرف هم میگه یه انسان رفت یه انسان دیگه اون
نه میگه مصداق انسان رفت
نه یه انسان رفت یه انسان
اما در عالم واقع در تبدل کلیات یه چیزی رو عرف نمیبینه
وجود رو به مفهوم انسان یه مفهوم انسان رفت یه مفهوم انسان اومد نه اومد
این قضیه همه در ذهن من باقیه که مفهوم وجود رو هم میگه